مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم،
مکاید ابلیس، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
67 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مسئله شیطان یک مسئله تعارفی، تشریفاتی و یا یک مسئله فرعی در حیات بشر نیست. خداوند متعال شیطان رو خیلی خوب در قرآن معرفی فرموده و به ما هم تحذیر داده، رسماً به ما فرموده او دشمن شماست و شما با او دشمنی کنید، نه اینکه مواظبت کنید وقت گولتون نزنه صرفاً، یا اینکه اون بچه بدیه یه وقت مثل اون نشید، یا اینکه صرفاً از او بخواید عبرت بگیرید. نه، او دشمن شماست. مواظب باشید که بعد نمیفرماد مواظب باشید، فرماد شما هم او رو دشمن بگیرید. فتخذوه عدوا. این باید یک حسی به انسان بده که حس قوی مبارزه با شیطانه. بعد در روایات ما مکرر بر این تأکید شده که اعدا عدو ما، بدترین دشمن ما همیشه شیطانه. شیطانی که در پهلوی ما قرار داره، یعنی در روح ما، در ضمن احساسات و عواطف ما موج میزنه. حالا شما تصور کنید اگر یک کسی حس کنه همیشه یک شیطانی در درونش هست که میتونه به او لطمه بزنه، این چجوری زندگی خواهد کرد؟ زندگی او رو در نظر بگیرید، همیشه در یک مراقبت، همیشه در یک مواظبت، همیشه در یک کنترل، همیشه با نوعی نگرانی، همیشه با نوعی توسل به خداوند متعال. یه مدت اینجوری آدم پاورچین پاورچین زندگی کنه، تحول پیدا میکنه، روش زندگیش متفاوت خواهد شد و در کنف حمایت خاص حضرت حق انشالله قرار میگیره. مواظبت از شیطان یک مواظبت درونی است و یک مواظبت بسیار دائمی. خیلی عجیبه عباراتی که روزهای قبل خوندیم از روایات درباره این که شیطان نفوذ درونی در ما داره. انشاءالله خدا کمکمون کنه. دلگرمی هایی هست برای این که ابلیس روی ما نتونه کاملا مؤثر باشه. این دلگرمی ها رو انشاءالله در جلسات بعد سعی میکنیم مشاهده بکنیم، ولی همونطور که دیروز عرض کردم ابتدای مقدار حساب دستمون بیاد، بعد ببینیم چه امکاناتی در درگیری با شیطان خداوند متعال به ما داده باعث دلگرمیمون بشه. در ادامه کلمات پیامبر گرامی اسلام نسبت به شیوه های عمل کرده شیطان در دعایی که در جنگ احزاب ایشون قرائت فرمودن به این چند ویژگی میرسیم. میفرماید که لا یغفل ان غفلت و لا ینسا ان نسیت. شیطان از من غفلت نمی کنه اگر من از او غفلت بکنم، و او من رو فراموش نمی کنه اگر من اون رو فراموش بکنم. خب این خیلی وضعیت خطرناکی رو پیش میاره. اون مدام مواظب منه، من گاهی میخوام بیادش بیفتم. در طول این مدتی که او رو فراموش میکردم، این پدر صاحب بچه رو در آورده. نوع آمادگی و هوشیاری اون، من نمیدونم شیطان نمیخوابه، نمیدونم خوراک نداره، نه دیگه زندگی نداره، زندگیش ما این دیگه، اون زندگی مثل زندگی انسان نداره، مشغوله یا باید به عبادت باشه یا شرب پا کردن برای ما که البته دومی رو و فرزندانش انتخاب کردن. این که در روایات این همه تأکید میشه شما غفلت نداشته باشید، این عمل کردن بهش یه مقدار فاصله گرفتن از تنبلی روحی لازم داره. ما هم ممکنه از نظر بدنی تنبل نباشیم، از نظر فعالیت اجتماعی تنبل نباشیم، از نظر تکالیف و وظایف فردی دچار تنبلی نباشیم، اما اینکه آدم همیشه متوجه یک نقطه باشه، این خیلی آدمو خسته میکنه، آدم ول میکنه دیگه، از یه مرحله به بعد میگه با خسته شدم. تمرین میخواد تا آدم مراقبت فکریشو از دست نده. مراقبت کردن فکری یعنی مواظبت بکنیم مبادا غافل بشیم، این راه پر یعنی پرتنش، پرتنش که چه عرض بکنم، یک راهی است که تلاش زیادی از آدم میخواد و آدم خسته میشه علل قاعده. برای اینکه خسته نشیم باید به مرور تمرین کنیم. ما برای اینکه شیطانی که ازمون هیچ وقت غفلت نمیکنه ازش غفلت نکنیم، یه راه طولانی رو باید بریم تا مهارت کسب کنیم، تا آمادگی پیدا بکنیم بتونیم ازش غفلت نکنیم. و الا غفلت کردن از شیطان یه امر رایجه، و الا توجه مداوم داشته باشن به موجودی مثل شیطان کار بسیار دشواریه. حالا شما نگاه بکنید چقدر خداوند متعال ضایعاتی که شیطان سر ما میاره جمع میکنه، و شما نگاه بکنید چقدر شیطان ضعیفه. اگر شیطان قوی بود که این همه غفلت‌های ما رو 2% استفاده کرده بود، ما رو نابود کرده بود. اگر خدا میخواست مدام ما رو مورد غفران خودش قرار نده، خب ضایعات شیطان خیلی بیشتر از این حرف هاست، ما رو نابود کرده بود. به هر حال فضا یه فضای اینجوریه. حالا به بقیه این ویژگی‌ها شما دقت بفرمایید. یؤمنونی عذابک و یخوفونی به غیرک. شیطان این دوتا کار رو هم با من انجام میده، خدا منو در پناه خودت بگیر. اولیش چیه در این فراز؟ منو از عذاب تو احساس امنیت بهم میده. شما هر موقع دیدید احساس امنیت از عذاب الهی کردید، بگید این کار شیطونه. من چرا باید احساس امنیت بکنم؟ ما با احساس امنیت نکردن از عذاب الهی میریم بهشت. خب آدم آقا خسته میشه، سختشه همیشه احساس امنیت نکنه، بعد نتیجه میگیری. یه مدتی با این سختی زندگی بکنی، یاد میگیری با این سختی زندگی بکنی، و بعد نتایج بسیار گرانبهایی داره. چرا ما با فراموش کردن عذاب الهی و ترس از عذاب الهی آسوده خاطر باشیم؟ با نوازش های پروردگار آسوده خاطر بشیم، از ایشون محبت دریافت بکنیم. چرا تنبلی کنیم بشینیم سر جامون احساس آسودگی بکنیم؟ بلند شیم یه خستگی بسیار سنگینی رو در فتح مثلا یه قله به دست بیاریم، بعد تو اون قله یک لذت بسیار سرشاری رو از راحتی مثلا برامون آماده کردن، تفریحی و مبلی و اونجوری لذت ببریم. مدل لذت بردن رو تفاوت قائل بشیم، بعد تو اون فضا لذت بسیار عمیق ببریم. و یخوفونی به غیرک، همون جوری که شیطان ما رو نسبت به عذاب الهی بیخیال میکنه، نامرد در مقابلش از خیلی چیزها و خیلی کسان دیگه آدم رو میترسونه. هر موقع احساس کردید که از کس دیگه، از چیز دیگه دارید میترسید، یقین بدونید این کار شیطانه. در قرآن کریم هم هست، شیطان فقر آدم رو از فقر نگران میکنه، نسبت به آینده همیشه نگران میکنه. هر نوع نگرانی نسبت به آینده کار شیطانه. دقیقا شما اگه میخوای عمل کرده شیطان رو ببینی، این کسی که مخفیانه تو رگه های ما بلند میشه، حرکت میکنه، یه بلایی سر ما میاره، آقا کو این شیطان؟ انا دیگه پیامبر اکرم قرآن کریم داره نشون میده هیچ کس جز شیطان شما رو نسبت به آینده نگران نمیکنه. اتفاقا همین نگران کردن نسبت به آینده یکی از عواملی بود که به کار کشید تا حضرت آدم رو هم انحراف داد. گفت تو آینده رو میخوای چیکار کنی؟ این هل ادلو که علی شجره الخلد، نمیخوای من به این درخت جاودانگی تو رو راهنمایی کنم، از این بخوری آینده تأمینی، جاودانه میشی؟ حالا کی گفته بود آدم تو رو مخلد نمی کنیم؟ کی گفته بود ما تو رو جاودانه نمی کنیم؟ کسی نگفته بود. کسی گفته بود ما تو رو جاودانه نمی کنیم؟ کسی گفته بود ما تو رو نابود می کنیم؟ هیچ. الکی نگران آینده کرد و بعد فرستادش اون درخت رو خورد. چقدر موفق شد در این نگران کردن برای آینده. الان شما فهرستی از نگرانی های آیندتون رو در نظر بگیرید، اینا همش کار ابلیسه. بهش بخندید، اینقدر بیستید در مقابلش تا کم کم ریشه کن بشه. توی هر حادثه ای نسبت به آینده اومدی نگران بشی، غیر از قیامت. قیامت که نسبت بهش آرومی، این آرامش رو شیطان بهت داده. از این طرف غیر از قیامت هر چیز دیگه ای رو نسبت بهش نگرانی داری، اینو شیطان بهت داده. بابا خطوات شیاطین دیگه مشخصه، اینا خطاشه، این خطشه، این جریانشه، این روششه. روششه معلومه چیه. فقط برای کسی که غفلت داره و حواسش نیست ممکنه شیطان موجوده خطرناکی باشه، ولی خدا که نمیخواد بندگان خودشو آزار بده. اینقدر خدا به ماها علاقه داره که حد و حساب نداره. ائمه خدا چقدر به ما علاقه دارن هرگز نمیتونیم بفهمیم. اگه بفهمیم که سکته میکنیم، میمیریم از شدت نمیدونم شرمندگی مقابل محبت ائمه خدا علیهم السلام. امیرالمومنین که از دوستانشون دیدم، فرمودن که چته، کسالت داری؟ گفت آقا من خونه بودم، به خاطر دیدن شما بلند شدم اومدم. گفتم یه دوشی بگیرم برم خدمت حضرت. صبح جمعه بود، تب داشتم، مریض بودم، گفتم شما رو ببینم. آقا بعد شروع کردن باشون صحبت کردن، جملات عجیبی دارن. یکیشون اینه که به خدا قسم شما مریض میشید، ما مریض میشیم به خاطر شما. شما گرفتار میشید، ما گرفتار میشیم به خاطر شما. ما محزون میشیم، ما غمگین میشیم. بعد اینا رو حسابی میگه طرف، من گفتم که آقا فقط من و دوستان خودتون رو که در این کوفه هستند و در این دارالاماره هستند اطرافیانتون رو میفرمایید، یا کلن نسبت به شیعانتون اینجوری هستید؟ فرمود نسبت به تمام شیعانمون در اقصا نقاط عالم اینجوری هستیم ما. این عبارات رو یه جور دیگه از زبان امام باقر علیه السلام آدم میشنوه. ما به خاطر مریضی اهل بیت مریض نمیشیم. اونا صریحا فرمودن ما به خاطر بیماری شما هم بیمار میشیم. اصلا برای ما باور کردنی نیست چقدر به ما علاقه دارن. بعد مکرر ائمه هدا وقتی که این مطالب رو اعلام کردن، بلا فاصله بعدش هم از امیرالمومنین علیه السلام در این کلام، هم در امام باقر علیه السلام در کلمات دیگه میشنوه آدم که برمیگردن به ما میفرمان که و خدا بیشتر از ما اهل بیت شما رو دوست داره. کی میتونه اینو باور بکنه که خدا چقدر ما رو دوست داره؟ کی میتونه اینو تصور کنه؟ پیامبر گرامی اسلام تکیه داده بودن به اون ستون که بعدها به ستون حنانه مشهور شد، داستانش رو میدونید. از ستون حنانه فاصله گرفتن یه روز، یعنی گفتن که یا رسول الله شما وای میسید سخنرانی میکنید خسته میشید، صندلی و منبر براتون میگذاریم اینجا سخنرانی کنید. بعد از یه نماز دیگه حضرت گفتن دیگه از امروز تکیه نمیدم، میرم اونجا. تا رفتن ستون حنانه ناله زد، همه شنیدن، همه مکاشفه کردن. اونا اهل مکاشفه نشده بودن که بشنون، ناله این ستون بالا بود. گفتن یا رسول الله چی شد؟ هر موقع از شما اگه کسی پرسید اولین سخنرانی پیامبر گرامی اسلام بر منبر خودش در مسجد النبی چی بود، بگید این بود. رفتن نشستن توضیح دادن چرا این ستون گریه کرد. بعد فرمودن که این ستون برای این گریه کرد که من ازش فاصله گرفتم و دیگه بنا نیست اونجا به ستون تکیه بدم، برای این گریهش گرفت. بعد حالا ببینید اخلاق کریم پیامبر اکرم رو. میفرماید تو بهشت خانه هایی شما دارید، ملائکی هر کدوم دارید که مأمور خانه های شما هستن. الان شما دوستانی که اینجا نشستید، من اینو گفتم، احساس مالکیت به خانه خودتون در بهشت کردید یا نه؟ احساس تعلق به اون خانه کردید یا نه؟ میدونید هر کدوم شما چقدر غلام و کنیز دارید؟ خانم ها میدونن چه تجهیزاتی تو آشپزخونه اونجا گذاشتن؟ لباسایی که اونجا براتون آماده کردن میدونید چقدره؟ چند تا خونتون اتاق داره، چند تا حال داره. حمام که بعیده داشته باشه، چون کسی کثیف نمیشه. دستشویی هم نداره، چون اونجا کسی دستشویی نمیره. چه خونه ای خواهد شد؟ خونه ای که فقط تفریگاهه. شما احساس تعلق خاطر میکنید یعنی چه خونه ای دارید؟ فکر کنید روی این موضوع. چون بقیه روایت رو بگم آدم شرمنده میشه. باور ندارین دیگه، بهشت خدا. خب حالا ولش کن، با توی بحثای دیگه ای ما صحبت کردیم توی این زمینه ها که ما جهنمی های بهشت هستیم، میگیم فقط جهنم نریم، جهنم هر کجای بهشت رفتیم اشکال نداره. نه واقعا احساس تعلق خاطر نسبت به بهشت دارید؟ وقت هیچ کدومتون خانه هایی که تو اینجا دارید مالک نیستید، همه رو میگیره خدا ازتون. شما فقط مالک خانه های بهشتیتون هستید. آقا چند متر ملک داری؟ اینجا که هیچ، یه چیزایی دستمون هم هست میگیرن ازمون، اونجا نمیدونم حالا، ولی یه چیزایی دارم انشالله، یه چیزایی برامون در نظر گرفتن. یکی از راه های این که نسبت به قیامت نگران بشه آدم اینه که بهشت رو باور کنه. اگه بهشت رو باور کنی از جهنم میترسی، میگی وای از دست ندم. بهشت رو چون آدم باور نکرده از جهنم هم ترس نداره. شما الان دارید تو خیابون راه میرید، تو جیبتون 2000 تومان بیشتر نیست، ترس اینو دارید که دزد جیبتون رو بزنه؟ بفرمایید نه. بفرمایید خب نه. اگه بازم میترسید بگید آه. ترس دارید شیطان جیبتون رو بزنه؟ شیطان که نه، دزد جیبتون رو بزنه. ولی وقتی که یک میلیارد توی کیفی داری از بانک میای بیرون دستته، اینقدر صرف اینو دستش رو میگیری، بابا شلترم بگیری این به دستت آویزون میشه. نه نه، این دستت میکنی، هی این دستت میکنی، از پیاده رو میری، از بغل خیابون میگی کیف بره برداره بزنه، تا این برامر نگاه میکنی، ترست میره بالا. تو توی بهشت اگه سراغ داشته باشی خانه ای برای خودت، از جهنم بیشتر میترسی. نزنن اینو. خیلی به بهشت فکر کنید. بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام فرمودن که این درخت برای جدا شدن من از او گریه کرد، فرمودن که اما شماها خانه هایی دارید در بهشت، سنگ های آن خانه ها، دیوار های آن خانه ها، درخت های آن خانه ها و کنیزان آن خانه ها و غلامان آن خانه ها برای شما در فراغ شما زجه‌ای میزنن که شدیدتر از زجه ستون حنانه بود برای من. نمیدونم، شاید اونا چون بهشتیان امکاناتشون خب بهتره، صفاشون بیشتره، بالاخره این چوبه تو دنیا بوده. کی میتونه اینها رو باور بکنه که اینقدر عزیزه، که اینقدر عزیزه تو دنیا؟ اینا امکاناتیست که خدا در مقابل شیطان داده. حالا ما خواستیم یه وقت دیگه درباره امکانات الهی در مقابل شیطان حرف بزنیم. خدایی که اینقدر بندش رو دوست داره و به ذرات عالم یاد داده شما باید عاشق بنده من باشید، شیفتش باشید، این خدا میذاره ما زیر دست شیطان له بشیم؟ این خدا میذاره ما نابود بشیم به دست شیطان؟ و معلومه نمیذاره. پس چرا تو قرآن خداوند متعال به شیطان فرمود برو برو اینا رو گمراه بکن؟ معلومه این امکاناتی که به ابلیس داده امکانات وحشتناکی که واقعا ما رو بتونه نابود بکنه نیست. آقا ولی داره میزنه که خب تو خودت خیلی بی‌عرضه ای، نذار بزنه، یه ذره توجه بکنی. یه ذره توجه به چی باید بکنی؟ 3-4 تا عمل کرد داره، اینا رو یاد بگیر دیگه. یک، نگران میکنه از آینده. آقایون از چی نگرانن نسبت به آینده؟ بردارن این نگرانی ها رو از ذهنشون. خانوم ها از چی نگرانن؟ بردارن اینا رو. آقا بلا و مشکلی بخواد بیاد اینا بالاخره میاد، اگه بنا باشه بیاد. خیلی هاشم ما با نگرانی هامون میاریم. شما فعلا دست از نگرانی بردار. بله خب شیطان هم 1000 تا احتمال میاره برای آدم که ما رو نگران میکنه نسبت به آینده. ماها در زندگیمون همیشه بیش از گرفتاری ها و بلاها و مشکلاتی که در آینده زندگیمون پیش میاد نگران هستیم و اکثر زندگیمون رو به لذت نبردن از زندگی مشغولیم به خاطر نگرانی های مفتی که همشو شیطان میندازه. ان همم تو به فاحشتن شجعنی، این دوباره عملکرد بعدی شیطانه، اگر همتی بکنم به یه کار بد تشجیعم میکنه، شجاعت به هم میده. اون لحظه ای که شیطان داره انسان رو تشجیع میکنه به کار بد، خودتون رو یک ملاحظه بکنید. اون لحظه ایه که ابلیس داره کار میکنه. خب ببینش حالا به چه شیوهی تشجیع میکنه، جزئیاتش میتونه متفاوت باشه. یکی از شیوه های رایجش اینه که بقیه گناهکارا رو با آدم نشون میده، میگه بابا این همه یا یکی دیگه از روش هاش اینه که میگه بعدن توبه میکنی، با یه دونه گناه کس جهنم نرفته. یکی از روش های رایجش اینه که میگه این که چیزی نیست، گناه کوچیک نشون میده. یکی از روش های رایجش اینه که میگه از دست میدی یا فرصت از دست میدی یا این فکر رو تو ذهن انسان میندازه که انسان دوباره بر اساس نگرانی از آینده انگار میخواد از چیزی محروم بشه. یکی از روش هاش اینه که به انسان حق میده، حالا هر کار بدی رو بخواد انسان انجام بده. این یه القایی نامرد داره، یکی از روش های رایجشه، تئوریزه هم شده این روش تو غرب. ببینید هر کسی هر گناهی میتواند انجام بدهد احساس میکند حق دارد انجام بدهد. الان این قانون رسمیه در غرب، مثلا همجنس بازی رو بعدن قانونی میکنن، میگه این چون میتونه این کارو انجام بده پس حق داره این کارو انجام بده. اون طرحهای فمینیستی رو برمیدارن قانونی میکنن، کنوانسیون حقوق زنان، یه بندش اینه که خانوما مقید به شوهرشون نباید باشن. اگه کسی خواست اینا رو مقید بکنه به شوهرشون، این به حقوق زن تجاوز کرده. چرا؟ چون میتونه پس حق داره. ای آقا کی گفت من میتونم حق دارم؟ من میتونم چاقو تو شکم رفیقم فرو کنم پس حق دارم؟ البته اونا اینجا رو میگن نه حق نداری چون داری سلب آزادی و زندگی از کس دیگه میکنی، ولی دیگه سلب دین و ایمان و حیثیت از کس دیگه بکنی اونا میگن حق داری. فقط در تو دو سه چیز اونا بیشتر از این عقلشون نمیرسه، فکر میکنن ضربه زدن به دیگران فقط چاقو زدن تو شکمشه. روش های مختلفی داره برای اینکه ما رو شجاعمون کنه برای گناه کردن. اینم یکی از مکائد ابلیس، یکی از لحظه هایی است که انسان میتونه حسابی ابلیس رو ببینه. و این همم تو به صالحین ثبتنی، اگر همت بکنم برای کار خوبی که انجام بدم چیکار میکنه؟ منو دوچار تنبلی میکنه. هر موقع دیدید یه کار خوبی رو دارید دست دست میکنید بگو ببین این شیطان ها. یه فیلم های خارجکی ها ساختن این فیلم سینمایی ها، یه کسی میره توی وجود یک کس دیگه، از این فیلم های مزخرفی که میسازن، میره تو وجود شرفی اون آدمه، مثلا نشونم میده عضلات این اینور اونور میشه و اون حلول کرده در وجود این. چون این بحث حلول شیطان در وجود انسان در ادیان دیگه هم هست، همه ادیان این بحث رو دارن، اونا هم از مسیحیت گرفتن فیلمش رو ساختن. شما میخوای درک کنی، لازم نیستش که این گوشت بدنت همچنی قلمبه سلمبه بشه بگی نگاه کن شیطان رفت تو جلد من. تو جلد نمیاد، روح شما کفایت میکنه برای این که داخلش بشه. اینجاها شما دقیق او رو نگاه بکن. هر موقع دیدی که یه کار خوبی میخوای انجام بدی و داری عقب میندازی، میخوای عقب بندازی، تو فکرشی که عقب بندازی، بدون که این قصه شیطانه. دقیقا شما چیکار کنید؟ برعکسش با شیطان رفتار بکنید. تا گفت گناه بگو حالا بعدم دیر نمیشه. زدی اصلا نابودش کردی، زدی زیر باش، با مغز خورده زمین. من یه بار به شدت داشتم تون را میرفتم، یکی زد زیر پام، با صورت خوردم زمین. اصلا باور نمیکنم من همین الان وایساده بودم، صورت رو زمین بود. وقتی صورت به زمین خورد بعدم متوجه شدم که من دیگه الان در حالت ایستاده نیستم. البته ترکش خود به پامون، کسی زیر پایی نزد، ولی یه خوردن زمین خیلی یه هویی بود، یعنی اصلا جور دیگه اینو نمیشه تجربه کرد، خیلی عجیب. یعنی اومدیم قدم رو برداریم، قدم کردیم، هم کجا رفت این قدمه؟ ما صورتمون رو زمین بود. به جای اینکه بفهمیم که چیزی مثلا خورده به پامون یا نه، اون چیزی که متوجه شدیم درد صورتمون بود خورده به زمین. خیلی صحنه. این هم همین جوریه، شیطان رکب میخوره حسابی از شما. تا گفت گناه بگو حالا بعدن، تا شما خواستی کار خوب انجام بدی اون میگه حالا بعدم، گفت تو غلط کردی، اتفاق همین الان. کار خوب به تأخیر ننداز، مگر اینکه زمانش نرسیده باشه. اینها لحظه هایی است که شیطان چیکار میکنه؟ رو آدم تأثیرگذاری های خودشو میکنه. ینسبولی به شهوات و یعرضلی بها. یکی از کارهایی که شیطان انجام میده، فکر و ذهن ما رو مشغول شهوات میکنه. شهوات یعنی شیرینی های دنیا. به شیرینی های دنیا نگاه نکن. آقا فلانی چه چلو کباب مفصلی با یه کوبیده اضافی، عجب میلو مونده. بابا ول کن، غذا میخورد. اصلا به غذا خوردن کسی نگاه نکن، گشنت میشه. رستوران چیا گاهی این کارو میکنن، طرفو مینشونن، حالا میخواد غذا بیاره، حالا میخواد غذا بیاره، اون میز دارن غذا میخورن. حسابی که گرسنه شدی دیگه، هر به اصطلاح زهر اناری رو برداره بیاره. شما یه کسی بود زهر مار نمیگفت، میگفت زهر انار. میگفتم حالا انار مگه زهر داره؟ میگفت نه دلم نمیاد بگم مار. میگفتم زهر انار. انار زهر نداره، مثلا خیلی محترمانه تر از زهر ماره. یه هرچی برداره بیاره این به اصطلاح دیگه آدم نیست گرست نشه، با شهوت حسابی میخوره. به شهوات دنیا زیاد نگاه نکنید، لذت بیشتری از دنیا هم اتفاقا خواهید برد. این حرفی که من به شما زدم حرف بسیار متنوعیه، در درون خودش یه تنوع فوق‌العاده داره. ابلیس رجیم که این باب رو الان توی جامعه بشری انداخته که مردم به شهوات بتونن از انواع و اقسام زشت و بدش که حتی نمیشه صحبت کرد راحت نگاه کنن، فقط برای این که مردم دیگه لذت نبرن از چیزی، فقط برای اینه. موفقم هست مردم برن معتاد بشن، برن شراب بخورن، برن من هزار تا بدبختی به سر خودشون بیارن تا دیگه لذت نبرن از زندگی. چون هرچی شما به شهوات نگاه بکنید و توجهتون به شهوات جلب بشه، شیرینی زندگیتون کمتر خواهد شد. نگاه حرام هم از همین بابه، لذت انسان از زندگی کم میشه در انواع و اقسامش. ان وعدنی کذبنی، وقتی وعده میده شیطان دروغ به من میگه. شیطان خیلی وعده ها به انسان میده، همش دروغه، وعده هایی در مقابل وعده های الهی به انسان میده. دل آدمو خوش میکنه به یه چیزایی از دنیا و انسان رو دنبال دنیا میکشونه که همش دروغه. خدا نشسته اون بالا سر و میفرماید من اجازه نمیدم بنده من وقتی به غیر من توجه داره به آرزوش برسه. آرزوهای غیر الهی ما رو، آرزوهای دنیایی ما رو، همه رو شیطان تقویت میکنه. اصلا دیدی داری از یه آرزوی خیلی لذت میبری، یقین بدون این آرزومندی کار تو نیست و کار شیطان ابلیسه که داره اینو در وجود شما تقویت میکنه. من میخوام حتما این روایت رو یه بار بخونم، شما فهرستش رو داشته باشید، روزهای بعد به بحث‌های دیگه بپردازیم. مجبورم سریع عبور کنم. وقتی که من رو به منت، منو یه تمنایی رو در دل من ایجاد میکنه، منو ناامید میکنه. عربیشو بخونم، و این منانی قنتنی، وقتی که یک تمنایی رو تو دل من میندازه، یک آرزویی رو تو دل من میندازه، حتما منو ناامید میکنه. شیطان با انسان اینجوری برخورد میکنه، بازی میکنه با انسان. یه آرزویی رو در دل انسان میندازه، انسان رو ناامید میکنه. خدا همون طرف نشسته میفرماد من آرزوی بندم رو به غیر خودم هر چی باشه قطع میکنم، به عزت و جلال خودم، تا بدونه که فقط باید با من ارتباط داشته باشه، فقط باید با رو من حساب بکنه، رو کس دیگه، روی وسیله دیگری حساب نکنه. و این تبعت و هواه و ازلنی، من اگر حرف دلشو گوش بکنم منو گمراه هم میکنه. اینقدر نرم و گرم با من صحبت میکنه و بعد من وقتی اطاعتش میکنم، اینجاها حالا جاهای روشنشه. و ان لا تصرف عنی کیدهو یستزلنی، اگر خدایا تو کید شیطان رو از سر من برطرف نکنی، قطعا او من رو گمراه خواهد کرد. و ان لا تفلتنی من حبائلهی یسدنی، اگر تو منو نجات ندی از تنابهایی که شیطان برای من ایجاد کرده، شیطان من رو مانع خواهد شد که به سمت تو بیام. و این لا تقسمنی منه یفتنی، اگر من رو در کنف حمایت و عصمت خودت قرار ندی، او حتما من رو دچار فتنه خواهد کرد. اللهم فصل علی محمد و آله. وقهر سلطانه علی به سلطانک علیه حتی تحبسه عنی به کثرت دعاء لک منی فافوز فی المعصومین منه بک ولا حول ولا قوه الا بک. خدایا از سلطنت خودت استفاده کن، برش سلطه پیدا بکن، نذار منو اذیتم بکنه، به حدی که من رو در کنف حمایت و عصمت قرار بده، یعنی برسون به مرز عصمت، من رو جزو معصومین از ابلیس قرار بده. انواع مکائد شیطان رو شما در اینجاها دیدید، تو این پاسگاه هایی که شیطان در کنار شما قرار میده، تو این روش هایی که شیطان اعمال میکنه، که حالا روش های دیگری هم هست که از ابعاد دیگری میشه بهش پرداخت، تو اینجاها شیطان رو ببینید. در یک فهرست اجمالی دیگه که دوباره تو آیات قرآن اینجوری معمولا تفسیر شده، این آیه کریمه، آیه‌ای که باید براتون بیارم، اون آیه رو بعداً بخونیم، الان فوری پیدا نکردم، که شیطان بعد از اینکه گفت برام بس همین امکاناتی که دادی، گفت من از همه طرف انسان رو شروع میکنم به محاصره کردن. بعضیا تحلیل کردن، تقسیم کردن اون آیه قرآن رو به زمان. شیطان انسان رو نسبت به زمان گذشته چجوری در معرض خطر قرار میده؟ هر موقع در گذشته تفکر کردید، شیطان اونجا وایساده یه ضربه به شما بزنه. حسرت نسبت به گذشته کار شیطانه. هر موقع نسبت به الان، اون وضعیتی که الان داری، بخوای فکر کنی، اونجا شیطان یک چیز دیگه برات داره. اون چیه؟ حرص نسبت به الان. الان یه امکاناتی داری؟ حرصت میده. حرص دو صورت داره، یه صورت منفی داره، یه صورت مثبت. تو زبان فارسی میگن بابا حرص و جوش نخور. حرص و جوش کی میخوره آدم؟ وقتی وضعش خرابه، هی حرص میخوره. وقتی تو وضعیت مثبت قرار گرفت، آقا بیاید چند تایی اینجا میوه هست بردارید، هی حرص میخوره، هی با حرص میخواد زیاد برداره. یا با حرص قصه وضع منفی الانش رو میخوره، یا با حرص به جمع‌آوری وضع مثبت الانش میپردازه. هر دو اشتباهه. در زمان حال آدم رو به حرص میندازه، حریصانه انسان رو وادار به این رفتاری میکنه. در هر کدوم از این موقعیت ها جای اثر انگشت ابلیس رو ببینید. نسبت به آینده چی؟ همون عرضی که شد، نسبت به آینده آدم رو به شدت نگران میکنه. تا نسبت به آینده شما رفتید که فکر کنید، دوچار نگرانی شدید، این کار شیطانه. اینم قبلا در عبارات رسول خدا دیدیم. نسبت به دیگران تا فکر میکنید چه اتفاقی میفته. شیطان یکی از کارهایی که در ارتباط با دیگران، تا شما میرید جهتگیری و فلش روحتون میخواد در مورد دیگری توجه پیدا بکنه، اولین کار که کثیف‌ترین کار هم هست که انجام میده، اینه که حسادت رو بین شما و دیگران شروع میکنه. با مقایسه های بدم شروع میشه. شیطان خیلی ملایم، روزهای قبل عرض کردیم، با یه زاویه کوچیکی شروع میکنه، شروع میکنه به تحریک کردن انسان که آدم مثلا متوجه نمیشه. اصلا میبینه شما چجوری قدم برمیدارید، همون، اصلا میگه همون، یه ذره اضافهش میکنه. اینو روزهای اول ما در مورد عمل کرده شیطان گفتیم. تا در مورد دیگران فکر بکنی، میندازدت به مقایسه. مقایسه که دیگه طبیعیه. تا مقایسه کردی، میکشونه تو رو به حسادت. تا به حسادت کشون، اگر موفق شد حسادت رو تو شما تثبیت بکنه، میکشونه به عداوت. اون وقت این خاصیت های و این نتایجشه. شما این فهرست رو هی مدام تو ذهن خودتون مرور بکنید. من دارم همش رو تو یه جلسه ای عرض میکنم، چون میخوایم از مباحث اخلاقی شیطان این مقدار سریعتر عبور بکنیم. شیطان میاد چیکار میکنه؟ تا در ارتباط با دیگران دوچار مقایسه شدی، پشت سر دیگران خوبیاشو به تو میگه، نابودت میکنه. جلوی دیگران بدیاشو به رخت میکشه که قر بزنی سرش، عیبگیری کنی، حسادت تو اونجوری ابراز بکنی. یعنی داری از پیش طرف میری، میگه نگاه کن لامصب چه امکاناتی به هم زده. حسادت چقدر راحته، چقدر لذت میبره، چقدر چی گرده. میخوای بری به سمت رفیقت، میگه نگاه کن این عیب شو بهش بگو، نگاه کن این گرفتاریشو ببین، بهش بگو، شماتتش کن. به سمت کس دیگه میری تو رو وادار به شماتت او میکنه، ازش فاصله میگیری تو رو وادار به حسرت خوردن نسبت به او میکنه. همه اینا طراحی‌های ثابتش هم هست. حالا یه پیشنهاد به شما میدم، برای اینکه شیطان رو حسابی لمس بکنید یه کاری انجام بدید، خیلی کار خوبیه. خودتون رو بذارید جای شیطان. شما بودید چی کار میکردید؟ یه چشمه از این بحث رو چند روز قبل یه اشاره کردیم در عرصه‌های اجتماعی. تو اون بحث خاطرات مستر همفر گفتیم که سرویس‌های جاسوسی غربی چجوری برخورد میکنن. حالا اون ممکنه تصور فرمایید خیلی فاصله داره، تو حیطه فردی همینه. بیاد چیکار کنید؟ داستان بنویسید، فیلم نامه بنویسید. وقتی که برای شخصیت ها دارید طراحی میکنید یه حادثه ای رو و شخصیت هاتون رو طراحی میکنید، بعد میفتید به این که درگیری ایجاد کنید بین شخصیت ها، میفتید به این که بین شخصیت هاتون رفاقت ایجاد کنید، حادثه ها رو شکل بدید. در جریان شکل دادن حادثه ها ببین چجوری دو نفر رو به هم دعوا میندازی. دو نفر باید بخوام دعوا کنم، باید یه انگیزه داشته باشم برای دعوا. این میخواد اونو بزنه، برای چی میخواد بزنه؟ کسانی که داستان نویس میشن، کسانی که با داستان سر کار دارن، کسانی که میتونن داستان ها رو نه برای لذت بردن بخونن، قش کنن مقابل داستان ها، بلکه برای این داستان ها رو از بالا نگاه میکنن. خب ببینیم شخصیت قهرمان داستان رو چجوری طراحی کرده. اول حادثه میگه یا اول شخصیت رو معرفی میکنه در این داستان، بعد اولین حادثه رو چجوری ایجاد میکنه، بعد چجوری در ما انتظار ایجاد میکنه که اینیم این گره این حادثه کی باز میشه، چجوری ما رو علاقمند میکنه به شنیدن ادامه بحث. از بالا نگاه بکنید داستان رو. خودتون اگر شروع بکنید به داستان نویسی کردن خیلی عالیه، خیلی عالیه. داستان نویسا آدم های باهوشی هن، آدم هایی هستن که میتونن از بالا آدم ها رو نگاه بکنن، وضعیت ها رو نگاه بکنن. البته درجات متفاوت، هر کسی میتونه از این موقعیت ها زیاد اتفاقا بهره نبره، بعضی ها میتونن از این موقعیت ها خیلی بهره ببرن. من شنیدم مقام معظم رهبری داستان خوندن و زیاد میخونن. خب از قدیم، از کتاب های قبل از انقلاب ایشون هم دیده بودیم که ایشون به شدت آدم استراتژیستی هستند. مسائل نگاه استراتژیک رو خوب میفهمن، مسائل استراتژیک رو خوب میفهمن، خوب تشخیص میدن. برای استراتژی یک جدول‌هایی درست میکنن، اخیراً این جدول‌ها رو گذاشتن کنار، میگن نه آقا باید کسی تفکر استراتژیک داشته باشه. بگه فرهزاد یه صحنه ای رو ببینه بگه این نقطه فوق‌العاده حساسیه. ایشون به داستان علاقه داره، بیشک من فکر میکنم توجه ایشون به داستان به خاطر قدرت نگاه از بالایی است که داره. تشخیص میده این چینشی که شما انجام دادید چیه. شما اگر یک کمی در داستان دستتون رو نرم کنید و گرم بکنید، میتونید از بالا به حادثه ها نگاه بکنید، بعد نقش شیطان رو توش ببینید. اگه خودت بخوای یه داستانی طراحی کنی، میخوای تو اون داستان بین دو نفر دعوا بندازی؟ نقش شیطان رو گاهی باید بازی کنی که اگه شیطان اینجا بود چیکار میکرد؟ این مهارت رو میده. به ماها اینقدر عوامانه زندگی رو نگاه نمی کنیم. مثلا یک کسی، ما در زبان امام باقر علیه السلام داریم، با ابلیس زندگی رو نگاه بکنیم خیلی متفاوته با این که بدون ابلیس زندگی رو نگاه بکنیم. با ابلیس خودمون رو نگاه بکنیم خیلی مهمه، خیلی متفاوت میشه زندگی تا اون وقتی که بدون ابلیس داریم خودمون رو نگاه میکنیم. یه نفر اومد به امام باقر علیه السلام ناسزا گفت. آقا فرمود من که جوابتو نمیدم، اون شیطانی که الان تو رو وادار کرده که این حرفا رو به من بزنی، غیظ و غضب و حسادت رو در تو شعله ور کرده، الان خوشحال میشه من یه جوابی به تو بدم، الان اون حالش گرفته میشه من بهش جواب ندم،
اول ابلیس رو میبینه بعد این فردو. شما اگه کسی باهاتون درگیر شد اول ابلیسشو ببین بعد خودشو. اون که خودش که مرض نداره که، این ابلیسه که از ضعف این داره استفاده میکنه. اول ابلیسشو ببین بعد خودشو. بهش بگو ببین لعنت کن شیطانو. یکم دعوا بین من و تو نیست، یکی دیگه نامرد داره سوء تفاهم میندازه. در همه حادثه ها یک کسی اومد شما رو شروع کرد تعریف کردن، تعریف ها دیگه داره زیادی میشه، یه جوری میشه که تو خودتو گم بکنی. اول ابلیسشو ببین بعد خودشو. ابلیس اومده از ساده دلی این استفاده کرده، تو زبونش ریخته اینا رو. اول ابلیس خودتو ببین، به ابلیس خودت بگو خب خیلی من الان خوشحال بشم من این تعریفم که گم کنم خودم رو دیگه. تو چقدر خوشحال میشی من خودم گم کنم؟ گم نمی کنم. لجبازی کن باش. ما که بلدیم لجبازی کردن رو، با ابلیس شروع کنیم لجبازی کردن، برعکسش عمل کنیم. این صحنه ها رو که در ابلیس شما فهرست برای خودتون بکنید، یکی یکی تمرین بکنید تا در ذهن شریفتون ثبت بشه، این لحظه ها رو چیکار کنید؟ تو هر لحظه ای با شیطان لجبازی بکنید، برعکسش دقیقا عمل بکنید، ضربه میخوره از شما. البته شیطان نابود نمیشه، وقتی ضربه خورد دو تا کار میکنه، یا نشونه گیری میکنه یه جایی انتقام بگیره، میگه من میدونم تو یه ضعفی داری اونجا ازت انتقام میگیرم، لذا تو باید غرورتو بذاری زیر پات. هزار مرتبه شیطان رو لتو پار کردی، تازه محکمتر بری در خونه خدا. خدایا منو حفظم کن، اینو من جری کردم شده مار زخم خورده، دیگه اگه نقطه ضعف من دستش بیفته اینجاست که خدا میفرماد بنده خوب من مواظبتم. همین که تو گفتی خدایا منت تو میکشم منو حفظ کن، لیاقت پیدا کردی از کلام خداوند متعال نصیبت بشه، میفرماد من با تو هم، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نقطه ضعفت هم اونجا من هوشیار میکنم، نمیذارم ضربه بزنه. یا نگه میداره، اگر سه چهار مرتبه شیطانو حسابی زدی، یا نگه میداره یه جایی کینه خودشو حسابی خالی کنه، که تو باید خیلی به خدا پناه ببری، غرور راه بش ندی تا اونجا به ضربه نزنه. یا اینکه میاد چیکار میکنه؟ از راه دوستی وارد میشه دیگه، تا یه مدتی فقط چیزایی که ازت میخواد چیزای خوبه، پابت میده دیگه، اذیتت نمیکنه، میگه این لامصب هوشیاره، من باید باش رفیق بشم، این دشمنی با منو بذاره کنار. میاد بهش میگی میخوام برم نماز، میگه بله باید بری نماز، تعریف من نکنی فلان فلان شده. تو هر موقع من کار خوب میکنم میگی بابا ایول تو دیگه اندشی، من اونجوری زایی میکنی، میگه نه من غلط میکنم، باید برو کنار، میگه باشه باشه. باید میاد نماز، میگه میخوام تقریبات بخونم، میگه باشه من زدیش دیگه، این همراهی میکنه، بله اتفاقا من هم نظرم اینه بخونی. قیافش میبینی چیه با همراهی میکنه، اینقدر هرچی تو میگی میگه چشم، اونم اتفاقا میگه منم نظرم همینه، کم کم دیگه حسش نکنی، حسش نکردی، کم کم از غفلتها شروع میکنه. بعد تو اون غفلتها یه پیشنهاد خوب در بین پیشنهادهایی که داری بهت میده، یه پیشنهاد خوب تو پیشنهادات اضافه میکنه، پیشنهاد به ظاهر کاملا خوب، و از همونجا شروع میکنه گمراه کردن، حوصله هم میکنه، میگه من تا 10 سال دیگه روش کار میکنم، سر 10 سالگی من نتیجه میگیرم. آخرین جمله رو عرض بکنم، برای اینکه تمام طرحهای دراز مدت ابلیس در روح ما از بین بره و نتونه بر ما مؤثر باشه، این برنامه استغفار رو زیاد کنید. استغفار چند تا ویژگی روزهای قبل گفتم، جامع، جدی و عمیق. خدایا من غلط کردم، چون کلام امام صادق علیه السلام داره که شیطان میگه من با گناه اینها رو هلاک میکنم، اینا با استغفار منو هلاک میکنن.
شما باید شیطان رو دشمن بگیری. شیطان رو دشمن بگیری یعنی چی؟ یعنی فقط دفاع نکنی، بزنیش. بزن محکم، بزنی این ناک‌اوت میشه، این تو یه مدتی گیج داره میخوره، بزنش محکم، خلاف رأیش انجام بده، واقعا سکندری میخوره، این تا یه مدتی گیجه با تو نمیتونه کاری بکنه. خلاف رأیش انجام بخوای بدی، شکستن خودته پیش خدا. اگه لازم شد پیش کسی هم بشکنی، انشالله لازم نشه بشکن، یه کسی ظلم کردی عذرخواهی بکن، درش تردیدی نیست. این شکستن ها رو ابلیس خیلی بدش میاد. با رفقات عذرخواهی کردن، با رفقات آشتی کردن خیلی نابود میشه. اصلا نمیدونید این که کارش دشمنی انداختنه تو آشتی بکنیم. آقا این اصلا نمیدونید چی میشه، چیزیش باقی نمیمونه. حواست باشه داره مشتاد میخوره به چونش، له و لوردش میکنی. استغفار و بازگشت از یک مسیر بعد خیلی ابلیس رو نابود میکنه. یکی از اموری که ابلیس رو خیلی نابود میکنه از بین بردن زمینه عداوته. زمینه عداوت اگر از بین بره، 50% ابلیس شما فلجه. راحت بهت بگم 50%. زمینه عداوت با دیگران در شما اگه از بین بره، 50% ابلیس فلجه. 50% دیگه‌ش هم روزهای دیگه عرض خواهم کرد که چجوری میشه فلج کرد. فلجا، اصلا دیگه ابلیس فلج، دشمن تو فلج شده. وقتی که تو فقط میتونی هر دفعه دیدیش یه لگد بهش بزنی، 4 تا ملق بخوره بره کنار، کتک خورش خوب خواهد شد برای تو. چیکار کنیم شیطان عداوت ایجاد نکنه، زمینه عداوت ایجاد کردن در ما رو از بین رفته ببینه؟ وقتی آدم به اهل بیت عصمت و طهارت تمسک پیدا کنه، بهشون توجه پیدا کنه، محبت به اهل بیتش زیاد بشه، یکی از خاصیت‌های اهل بیت اینه که بین ما و دیگر دوستان خودشون دوستی میاندازن، مودت میاندازن، محبت‌های معجزه آسا می. وقتی محبتت به امام حسین حقیقی باشه، بالا بره، شدید بشه، اصلا تمام دوستان ابا عبدالله حسین رو هم دوست خواهی داشت. من توضیح میخوام بدم، توضیح هم طول میکشه، خلاصش بکنم. شما هی به من میگید چجوری محبت به اهل بیت محبت ما رو نسبت به دوستانمون افزایش میده. در آیه کریمه قرآن هست والذین معه رحما اشداء علی الکفار رحما و بینهم. هر کی دور پیغمبر میگیره شدید میشه نسبت به کفار، بین خودشون با هم مهربان میشن. در یه جایی این قیمت مهربانی آدمهای اطراف پیغمبر با یکدیگر رو اینقدر خدا بالا میدونه که میفرماد اگر تمام زمین رو پول میدادی، انفاق میکردی، نمیتونستی این محبت رو ایجاد کنی. هر چند نفری که به یک نفر شدیدن علاقه دارن به هم علاقه پیدا میکنن، فقط به شرطی که شدیدن علاقه پیدا کنن به نقطه مرکزی. خودخواهیاشون میره کنار، همه او رو عاشقانه دوست دارن. خودخواهید که رفت کنار، با همه راحت رفیق میشی، با همه دوستان او رفیق میشی، میلی بوی او رو میدن، عطر او رو دارن، در سایه او هستن، پیرو به او هستن، اصلا بدون محاسبه ها علاقه مندشون میشی. بچه ها تو جبهه آدم میدید که چقدر به هم علاقه پیدا میکنن، علاقه ای که هیچ آزار و اذیت و آفتی هم توش نبود. اینا مال شدت تعلقشون به مولاشون بود. خب این توضیح مفصل داره، باورش سخته، هم برای اینکه توضیح مفصل و بیخیال شده باشیم، هم برای اینکه باورش رو آسون بکنیم، این مطلب رو من عرض بکنم. میدونی کیا خیلی راحت میتونی باور بکنی آره یه محبوب مشترک اگه همه داشته باشن با هم رفیق میشن؟ نه باور کنی، میدونی کی راحت این امر توت محقق میشه که یه محبوب مشترک تمام محبین رو با هم دیگه مرتبط میکنه؟ وقتی این محبوب مشترک رو مظلوم ببینی. همچنین که کتکش بزنن این محبوب مشترک رو، اصلا این دلها به هم دیگه جمع میشه. یه کسی بره فیلمشو بره یه جایی بسازه، چند تا پسری که همه با هم دعوا دارن، یه دفعه بهشون خبر میدن که آقا مادرتون رو کتک زدن، اینا یه دفعه اصلا همه دشمنی رو یادشون میره. محبوب مشترک مظلوم بشه، فاصله های بین محبین برداشته میشه. اینجا فقط ابلیس نابود میشه. روز عاشورا تو دسته های عزا همه به هم محبت دارن، همه به هم ارادت دارن. شیطان له میشه زیر این دستجات عزاداری، همه هم شکلن. اون گداه با اون ثروتمنده، اون مدیر کله با اون مستخدمه، اون درشته با اون ریزه، همه. حضرت آیت الله العظمی بروجردی می اومد از این خاک قدمای عزاداری ابا عبدالله الحسین برمی داشت، توتیای چشم خودش می کرد، به تبرک برمی داشت. یه دفعه چه انسی ایجاد میشه. حالا معلوم نیست این عزادار کاسبه، نمیدونم دوچرخ سازه، نمیدونم یخ فروشه، چیه، یک شغل عادی داره. همه با هم یکی میشن. اینجا ابلیسه که له میشه و نابود میشه. میگه چرا اینا با هم اینقدر متحد شدن و چقدر ابلیس از تفرقه خوشحال میشه و اونایی که تفرقه میندازن چقدر ابلیسیان، چقدر ابلیسیان، خدا فقط میدونه اینا چقدر ابلیسیان. اونایی که شقاق در امت اسلامی ایجاد میکنن، خون ابا عبدالله الحسین اتحاد در امت اسلامی ایجاد میکنه. کسی انشقاق ایجاد کنه، نقطه مقابل خون ابا عبدالله الحسینه. چقدر فرقشه، چقدر فرقش بالاست. زیاد برید در خونه اهل بیت، تا روزه براتون میخونن، همه شروع میکنید به متأثر شدن، به متوجه شدن، به نزدیک شدن به ابا عبدالله الحسین، دلهاتون به سمتش حرکت میکنه. این ابلیسه که اینجا از روح شما فاصله میگیره، این ابلیسه که نابود میشه. مطمئن ترین راه برای نابود کردن ابلیس روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هر لحظه تو روزه میری یا این ماه رمضان در کنف حمایت و عصمت پروردگار به تعبیر پیامبر اکرم قرار میگیری و دیگه ابلیس به اون نقطه راهی نداره، مگر اینکه صبر کنی تو بعدن بیای بیرون، بعدن حساب تو برسه. تو اون لحظه نورانی جدایی. بمیرم برات حسین که چه زجری کشیدی تا این رو به ما هدیه بده. بار مصیبتی که حسین رو قلب خودش سوار کرد. من فکر میکنم هر لحظه، خدا شاهده اینجور فکر میکنم، روز قیامت انشالله یه روزی چشمای قشنگ اربابمون رو میبینیم. آن حسینی که سالها به یادش گریه کردیم، آن حسینی که در اندیشش بودیم، آقا تو کی هستی که ما تو رو خیلی از دور میشناختیم و با تو احساس نزدیکی میکردیم. چه لحظه ای میشه اون لحظه که آدم ابا عبدالله الحسین رو زیارت بکنه. این باور منه. بگید یه روزه خون اینجوری میگفت آقا درسته؟ از آقا بپرسید، بالاخره یه روزی آقاتون رو میبینید. هر لحظه تو هر زجری که می کشید یه امید، یه آرزو، یه عشق تو دل حسین موج می زد. دوستان من این زجرهای منو بعدن می شنون، به واسطه این روزه ها و مصائب نجات پیدا می کنن، دستشون رو عوضش می گیرن. واقعا ما امیدهای حسینیم، ما امیدهای حسینیم. آیون میرید مجلس عزای ابا عبدالله الحسین، احساس فرح بخشی به شما در شما ایجاد میشه یا نه؟ این احساس فرح مال قلب فاطمه زهراست که به شما انعکاس پیدا میکنه. سینه میکوبه در محبت شماها فاطمه زهرا، میفرماید آخه خون حسینم ثمر داد. گریه های شما تسکین قلب حسینه. دیدی تو عزاداری هر چی ذکر مصیبت رو برات شدیدتر میکنن، دوست داری بیشتر ناله بزنی، اینا مال چیه؟ تو انعکاسی عزیز من، تو انعکاسی. هر چی دریافت کرده باشی عمیق‌تر از آیا ابا عبدالله الحسینو، در واقع پاسخ دادی به خون حسین. حسین هیچی بیشتر از این از ما نمیخواد، دریافتش کنیم، همه بفهمن، همه بفهمن حسین قریب بوده. چون میفهمی اینقدر برکت برا خودت داره که حد و حساب نداره. این فقط بفهم من قریب بودم. لذا کربلا یه ویژگی که داره تبدیل شده به یه حماسه. لا اله الا الله، به یک روزه ای میخواییم نزدیک بشیم، به یک روزه عجیبی در کربلا میخواییم به ساحت مقدس این روزه با عظمت، این ذکر مصیبت با عظمت نزدیک بشیم. رضا ابا عبدالله الحسین تو مکه وای نستاد، چون مکه میکشتن امام حسین رو. امام حسین شهادت پنهانی به چه دردش میخوره؟ بله کار خود امام حسین رو را میندازه شاید، بله خب هر کی شهید بشه ترورم بشه، به شهادت رسیده. اما امام حسین مأموریت داره دستای ما رو بگیره، انگار پیغمبر اون لحظه هایی که حسین رو بغل میکرد در گوش حسینش فرموده جان تو حسینم، جان امتم، از هیچ کسی اگر کار بر نیومد امیدم به تو حسینم. لذا حسین باید تو کربلا حماسه برقرار کنه. حماسه یعنی چی؟ با شکوه جان بدهند او و یارانش تک تک در مقابل دیدگان اهل عالم. همه یه باره نباید شهید بشن، تک تک برن میدان. میدونید میگم تک تک برن میدان یعنی چی؟ تک تک برن میدان، تیرها و نیزه ها و شمشیرها به بدنشون اصابت کنه برگردن. همه میخوان این مبارزه با شکوه حسین رو، خبرش رو به اهل عالم برسونن. 30,000 نفر یک طرف، یه قاسم ابن الحسن هم یه طرف. حسین میخوام برات فدا بشم، عمو میخوام برات بمیرم، این کلمه ساده ای نیست. میخوام برات حماسه ای ثبت بکنم، میخوام همه ببینن من در راه تو قطعه قطعه شدم. لذا تمام صحنه های کربلا لا اله الا الله باید دیدنی باشه، فدای لا اله الا الله. حالا چجوری؟ اگه دشمن حمله کرد یه دفعه همه رو نابود کرد چی؟ نزاش حسین حماسه برقرار بکنه چی؟ مگه عباس مرده که دشمن بیاد همه یه صحنه رو به هم بزن؟ هر کی به میدان میره عباس میدان داره، عباس یک طرف میدان، علم که به دستش هست کسی نمیتونه نظم میدان رو به هم بزنه. آقا اگر دشمن از اون ور حمله کرد چی؟ نه مگه عباس علم دستش نیست؟ جانم به علم عباس که نظم کربلا رو برقرار کرد دونه دونه برم. اما بمیرم برا نگاه عباس که یک بدهی از قبل به قاسم داشت، وقتی بدن بابای قاسم تیرباران میشد با چشماش قاسمشو بغل کرد، عزیز دلم انتقام بابا تو میگیرم. بمیرم برا عباس وقتی قاسم جلو چشمش داشت به میدان میرم. بمیرم برا عباس وقتی ای زره بیاورد به تن قاسم نمیشد. یه نگاهی به عمو عباس کرد، عمو جانم
میرم، دارم میرم خودم انتقام باد بابامو بگیرم. این لحظه ها رو نگاه کن، ذوب در حسین شد، اون لحظه های نابی که یه دفعه ای تو وجودت فقط میگی حسین بمیرم برات، همه خواطر و همه نگرانی ها و همه افکار و آمال و آرزو از دلت بیرون میره، فقط تو دلت یه چیز از یه ناله از حسین. این لحظه ها رو نگاه کن، تنها لحظه های نورانی و پاکی عمرمونه، یه صحنه ناز دیگرم بهت نشون بدم، هر چیز زره آوردن به تن قاسم نشد، حسین رفت عبای سبز باباش حسن رو آورد تنش کرد، شمشیر خودش رو باز کرد به قاسم داد، با شمشیر خودم ضربه بزن قاسمم، شاید ای تو دلش داره بیگه داداش حسنم، هر کاری از دستم بر بیاد دارم انجام میدم. ولی یه کار حسین خیلی عجیبه، اما منو که با عشق به سر قاسم بس، قطعی از امامه رو باز کرده، هی رو صورت قاسم میکشه، قاسمم صورت تو نشون نده، ماه باره نیمی از صورت قاسم پوشیده است، در این حال دشمنان نقل میکنن یه وقت دیدیم تو لشکر یه ماه باره ظاهر شد، قاسمم صورت تو بپوشون چشمت نزلن. مرحوم شوشدری حرف قشنگی هم داره، میگه شاید میخواست صورت قاسم رو بپوشونه، کسی نفهمه قاسم هنوز محاسن در نیاورده، نگن بچه از همه بریزن بزنن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.